ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز چهارشنبه 29 اردیبهشت سال 1395 خورشیدی، 18 ماه مه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مدت زمانش هست 1 ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارش مفصل داریم درباره تازه‌ترین واکنش‌ها به دیدار فائزه هاشمی با یک زندانی بهایی که در دوران مرخصی خودش به سر می‌برد. و همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد که گفت جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین اولویت دولت حسن روحانی است. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت مجله شامگاهی تازه‌ترین خبرها رو مرور می‌کنیم. همکارم کیان معنوی اینجا سر استودیوی خبر در کنار من تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب کرد. قبلا ابراهیم رئیسی عهده‌دار این سمت بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه نیز هست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ترکیه به جای تکذیب ارتباطاتش با گروه‌های مسلح در سوریه، باید این عدم ارتباط را در شورای امنیت سازمان ملل با دلیل و مدرک ثابت کند. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف روز سه‌شنبه پس از دیدار با گروه حامیان سوریه در وین گفت منطقه واقع در مرز ترکیه و سوریه به راه قاچاق اسلحه برای گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده است. به گفته آقای لاوروف، روسیه چندی پیش گزارش مستندی در این باره تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد، اما ترکیه این گزارش را تکذیب کرد. وزیر خارجه ترکیه در واکنش به این اظهارات گفته است اگر چنین ارتباطی ثابت شود، او از سمت خود استعفا خواهد داد. وبسایت جبهه دموکراتیک به نقل از یک منبع آگاه ناشناس خبر داده است که حشمت الله تبرزدی دبیرکل این گروه روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت دستگیر به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته این وبسایت، آقای تبرزدی صبح روز سه‌شنبه برای دیدار با محمد ملکی فعال سیاسی از منزل خود خارج شده و به خانه باز نگشته است. علی تبرزدی، پسر آقای تبرزدی، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که به احتمال بسیار پدرش در خیابان بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه مه جاری با افزایش 60% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 2,100,000 بشکه در روز خواهد رسید. بر اساس این گزارش، فروش نفت به کشورهای اروپایی به حدود 50% دوره قبل از تحریم‌ها بازگشته است. خبرگزاری رویترز میگوید روند بازیابی بازار نفت از سوی ایران سریع‌تر از آنچه آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کرد رخ داده است. صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 بیشترین مقدار از 4 سال گذشته تا کنون بوده است. در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه دیدار فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را با اعضای جامعه بهائیت اقدامی زشت و قبیح به گفته او خواند و گفت مطابق قانون با وی برخورد می شود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال آبادی همبند سابق خود در زندان اوین و یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهایی رفت که پس از 8 سال زندان از 20 اردیبهشت به مدت 5 روز اجازه مرخصی یافته بود. این دیدار واکنش‌های بسیاری در پی داشت و با آن که اکبر هاشمی رفسنجانی نیز این اقدام را تقبیح کرد، فائزه هاشمی گفته است که خلافی مرتکب نشده و از آن پشیمان نیست. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه تهدید کرده بود که با این رفتارها برخورد قانونی خواهد شد. و آخرین خبر این که سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با عنوان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی نیازمند مراقبت‌های ویژه برای درمان سرطان است، هشدار داد که در صورت بازگشت به زندان خطر جانی وی را تهدید می‌کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی با هم شنیدیم و ما گزارش‌هایی که می‌تونیم تا ساعت 8 امشب توی مجله شامگاهی با هم گوش کنیم. واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی با یک زندانی بهایی که در مرخصی به سر میبرد ادامه دارد. محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه.
زشت‌تر از این کار اینه که بعد از همه تحقیقات که پدرشون هم بهشون سفارش کردن ایشون عذرخواهی نکردن.
آیا دیدار با بهاییان در ایران جرم است؟
ما در قانون مجازات اسلامی هیچ عنوان مجرمانه‌ای به این مضمون نداریم.
گزارشی داریم از این موضوع. وزیر اقتصاد میگوید جذب سرمایه گذاری خارجی اولویت مهم دولت حسن روحانی است. با این حال عده‌ای هنوز با این کار مخالفند.
در عرصه حقیقی نیروهایی که دست بالا رو دارن و از اقتصاد مقاومتی حمایت میکنن اونها مایل نیستن.
جزئیات حقوقی قوانین موجود برای جذب سرمایه خارجی و همچنین مخالفت‌های داخلی موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. روس اتم میگوید یک نیروگاه کامل در ایران ساخته و تحویل داده و کار بر روی ساخت نیروگاه دوم را هم آغاز کرده. شرح ماجرا را خواهیم شنید. در ادامه پس لرزه‌های دیپلماتیک تیره شدن روابط ایران و عربستان، کشور آسیایی مالدیو نیز روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
عربستان به دنبال یارگیری در میان کشورهای مسلمان هستش.
سفر یکی از مهمترین مقام‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران، دیوید لیپتون، چرا به تهران رفت؟
و شاید هم گامی باشه برای فراهم آوردن دیدار خانم کریستین لاگارد، رئیس کل این نهاد از ایران.
در کنار گزارش‌های درباره گفتگوهای صلح سوریه، کیفیت غذایی نان در ایران و البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. جنجال بر سر دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهایی، هنگام مرخصی وی از زندان همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه دیدار خانم هاشمی با اعضای جامعه بهاییت را اقدامی زشت و قبیح خواند و گفت مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار خانم کمال‌آبادی، همبند سابق خود در زندان اوین رفت که پس از 8 سال زندان به مرخصی آمده بود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
این موج هم می‌گذرد، من نگران نیستم، نگذشت هم مهم نیست، باید هزینه داد. این یکی از جملاتی است که فائزه هاشمی، نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، فعال سیاسی و رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان، در برابر پرسش اینکه چرا به دیدار همبند بهاییش رفته بر زبان آورده است. دیداری که اکنون به گفته معاون اول قوه قضاییه با آن بر اساس آنچه که قانون معین کرده رفتار خواهد شد.
زشت‌تر از این کار اینه که بعد از همه تحقیقات که پدرشون هم بهشون سفارش کردن ایشون عذرخواهی نکردن از من، این حقیقتاً جای تأسف هستش. و دستگاه قضایی هر جرمی که اتفاق بیفته بالاخره اون رو موقع خودش به صورت مقتضی دنبال میکنه.
اشاره محسنی ژئی به مصاحبه فائزه هاشمی با بخش فارسی یورونیوز است که در آن پس از تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با زندانی کردن او سبب آشنایی و ارتباطش با بهائیان شده، گفته است ایران به بهائیان ظلم می‌کند. فریما کمال‌آبادی، همبندی خانم هاشمی در زندان اوین، یکی از 7 رهبر جامعه بهائیان است که به جرم جاسوسی، توهین به مقدسات مذهبی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هر کدام به 20 سال زندان محکوم شده‌اند. جامعه بهائیان اما این اتهامات را بی اساس دانسته است. فائزه هاشمی همچنین گفته که من کار خطایی نکردم که بخواهد مخفی بماند یا نگران باشم. لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری ساکن لندن، در مورد جرم بودن ملاقات با بهائیان میگوید
ما در قانون مجازات اسلامی هیچ عنوان مجرمانه‌ای به این مضمون نداریم. اصل بر قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. بنابراین تا زمانی که عملی توسط قانون جرم شناخته نشده، انجام اون نمیتونه سبب مجازات مرتکب بشه و در قانون متوفر اسلامی هم ما هیچ عنوان مجرمانه تحت ممنوعیت ملاقات و دیدار با بهایان یا هر شهروند دیگه نداریم. بهایان هم مانند همه شهروندان دیگه ایرانی هستند و اصل 15 قانون اساسی رو داریم که درش تاکید میکنه که مردم ایران از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردار هستند.
این اولین بار نیست که احتمال گشوده شدن پرونده قضایی برای فائزه هاشمی مطرح میشود. پیشتر در سال 1390 دادگاه انقلاب ریاست قاضی صلواتی فائزه هاشمی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفتگو با سایت روز آنلاین به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرد. پیشتر در سال 82 نیز فائزه هاشمی به عنوان مدیر مسئول روزنامه توقیف شده زن به دادگاه رفت. اما آیا ممکن است که این بار نیز از قوانین قابل تفسیری از جمله اتهام تشویش اذهان عمومی برای متهم کردن او استفاده کرد؟ لیلا علی کرمی پاسخ می‌دهد.
چه کسی داره تشویش اذهان عمومی می‌کنه؟ آیا یک دیدار ساده و دیداری که صورت گرفته با یک شهروند در خانه شهروند دیگه این می‌تونه تشویش اذهان عمومی بکنه؟ اگر چنین ادعایی درست باشه، اول از همه کسانی که خانم هاشمی رو در زندان قرار دادن مجرم هستن، چون ایشان در حدود 6 ماه تمام همبند خانم کمال آبادی بودن و با هم در یک سلول زندگی میکردن. پس میبینیم این اصلا بحث قانونی در این زمینه مطرح نیست. من فکر میکنم بیشتر مسائل سیاسی هست و جناحهایی هستن که میخوان در واقع بهره برداری سیاسی از این موضوع بکنن.
با اینکه روزها از دیدار فائزه هاشمی و فریبا کمال آبادی میگذرد، اما موج واکنش ها به این ملاقات همچنان ادامه دارد. پس از آنکه آیت الله مکارم شیرازی دیدار با بهائیان را جرم دانست، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دفاع از بهائیان را هنجارشکنی غیر قابل هضم خواند.
برخی با هنجارشکنی در از اینا حمایت میکنند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنند از این کارهایی که میکنند، حمایت کنند از گروه های خلاف دین و خلاف مذهب علاوه بر جهات امنیتی که داره، و واقعا جای تأسف هست. ما البته به عنوان دستگاه قضایی فقط در جای ورود میکنیم که یه عنوان مجرمانه پدید بیاد. اگر این هنجارشکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره، ما کار خودمون انجام خواهیم داد.
پیش از همه اینها و تنها یک روز پس از انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال آبادی و چند زن بهایی دیگر، خبرگزاری فارس استفتایی را از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد که بر اساس آن همه پیروان آنچه که فرقه گمراه بهاییت خوانده شدند محکوم به نجاست هستند. با این همه در همین فتوا تاکید شده است که رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهایی باید بر اساس مقررات قانونی و اخلاق اسلامی باشد. در همین حال بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورت سکوت قانون در موضوعی قضات می توانند به فتاوای مشهور مراجعه کنند. لیلا علی کرم.
در این خصوص حتی اگر به فتاوی معتبر هم مراجعه بکنند، تا اونجایی که من مطالعه کردم فتوایی نداریم که نشست و برخاست با بهایان رو جرم دانسته باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه. ممکن این عمل رو تقبیح کرده باشن و از نظر اخلاقی ناپسند بدونن، و ما باید این به این نکته توجه کنیم که مرز بین اخلاق و حقوق و قانون مرز جداگونه‌ای هستش. ممکنه یک عملی ناپسند باشه، غیر اخلاقی باشه، ولی الزاماً جرم نباشه. من فکر نمی‌کنم فتوایی وجود داشته باشه که دیدار با شهروند دیگر جامعه شهروندان بهائی رو جرم قلمداد کرده باشه.
احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز روز چهارشنبه دیدار با بهائیان را انحراف مسلم توصیف کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که ارتباط با بهائیان جنبه انسانی و حقوق بشری ندارد و تنها جنبه سیاسی دارد. و در کنار همه اینها، اکبر هاشمی رفسنجانی پدر فائزه هاشمی نیز در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی که روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه منتشر شد گفت که دخترش اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند.
گزارشی بود از همکارم رویا کریمی مشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در سخنانی حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را اولویت مهم دولت حسن روحانی دانست و گفت فرصت‌هایی به توصیف وی بی‌نظیر و مشوق‌هایی منحصر به فرد برای جذب سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب نیا در این مورد به امتیازهایی مانند امکان تملک زمین در ایران، امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت 100% و تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت اشاره کرد که به گفته او در دولت تصویب شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که با تصویب دولت مشوق‌های متعددی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به وجود آمده است، اضافه کرد دولت همه حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی اعمال می‌کند. به گفته علی طیب نیا، امکان تملک زمین در ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت 100%، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقت‌نامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی از جمله حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران خارجی است. وی افزود که امکان انتقال آزادانه ارز به ایران، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت، ارائه پروانه اقامت 3 ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه 1 آنها و امکان تمدید این اقامت نیز از دیگر امتیازها برای سرمایه‌گذاران خارجی است. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی 20 ساله همراه است و ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس، می‌پرسم آیا این امتیازات با قوانین ایران تطابق دارند؟
از لحاظ حقوقی اگر ما به قانون مصوب مجلس در سال 1381 مراجعه بکنیم که آخرین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران هست و به آیین‌نامه اجرایی این قانون مراجعه بکنیم، می‌بینیم که تقریبا این قانون هماهنگ است با بقیه قوانین سرمایه‌گذاری در بقیه نقاط دنیا از نظر چگونگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی حل و فصل اختلافات در با سرمایه‌گذار خارجی و غیره و غیره، و در مجموع قانونی هست که از لحاظ حقوقی مندرجاتش منطبق با انتظارهای سرمایه‌گذاران خارجی در دنیا هست و بنابراین میتونیم بگیم که از لحاظ حقوقی ایران مسلح هست به منتظماتی که میتواند سرمایه‌گذاران خارجی رو جذب بکنه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به شرایط دشوار ایران به دلیل کاهش قیمت نفت گفت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ورود آنها به بازار ایران با تضمین‌های بلند مدتی که دریافت می‌کنند و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه می‌تواند شرایط را به گفته او عوض کند. پیشتر محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دی ماه سال گذشته گفته بود که با برداشته شدن تحریم‌ها تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جدیت پیگیری می‌شود. اما آیا دادن امتیازات می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جلب کند؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد، عقیده دارد
در عرصه حقیقی نیروهایی که دست بالا رو دارن و از اقتصاد مقاومتی حمایت میکنن، اونها مایل نیستن و اونها در رسانه‌ها، در ارگان‌های گوناگون مؤثرن. از این مسئله که بگذاریم، هنوز که هنوز ریسک اقتصادی در ایران بالاست. ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هستیم و در نتیجه مؤسسات، بنگاه‌های خارجی مایل نیستن که به سرعت وارد اقتصاد ایران بشن، بلکه ترجیح میدن در وهله اول به شکل تجارت و فروش فعالیت داشته باشن. نشانه این امر هم میشه در ارزیابی بیمه ها و مؤسسات مدیریت ریسک بین المللی دید که اونها وضعیت ایران رو برای سرمایه گذاری خارجی قرمز میدونن و توصیه میکنن که در صورت امکان فعالیت و هماهنگی و همکاری با ایران به شکل فروش از خارج صورت بگیره.
در این میان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم به کارشکنی در راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کرده است. رهبر جمهوری اسلامی از جمله روز 8 اردیبهشت سال جاری از آنچه ایران هراسی برای ممانعت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی از سوی آمریکا نامید انتقاد کرد و گفت آمریکایی‌های به توصیف وی غیر قابل اعتماد با اصرار بر تحریم‌های مختلف ایران و ایجاد ایران هراسی در راه تعاملات اقتصادی ایران با خارج مانع تراشی می‌کنند. در این میان دولت حسن روحانی تا چه اندازه موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است؟ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هفته گذشته از جذب بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان برجام تا کنون خبر داد. وی گفت خطوط اعتباری برای ورود 73 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده و مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 3 میلیارد و 418 میلیون دلار صادر شده است.
گزارش همکارم روزبه بهروز کارونی رو با هم شنیدیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
زمینه که میتونید به پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید و بر روی پیامگیر صدای خودتون رو ضبط کنید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم با نظرات شما آشنا بشن. تعدادی از این نظرات آماده است که با هم میشنویم.
جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه، ای کاش نماینده‌ای بفرستید به دادگستری استان البرز و یا خودتون سر زده سری بزنید ببینید این قضات ناعادل در استان البرز چه حکومتی برای خودشون تشکیل دادن. سر بزنید، من نمیگم، کسی رو سر زده بفرستید ببینید چه بلای سر مردم میارن.
خواستم با عنوان یک زن باهایی از سرخ خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیتی که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال آبادی با اینکه شرط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصبات رو بذارن کنار.
دادستان تهران جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی میفرمایند که ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران داریم. در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی با خبرنگاران در ایران، چه کسانی امروز در زندانهای ایران به سر میبرند که نه دزدند، نه قاچاق کردند، نه آدم کشتند و نه اختلاس حکومتی داشته و یا دارند؟
بزرگترین قرارداد نفتی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت چین امضا شد. واقعا که چقدر این دوتا دولت به هم میان، هم رشوه بده هستند و هم رشوه بگیر. این وسط کی کلا سرش میره؟ ملت بیپناه ایران، آقایون و حکومتگران جمهوری اسلامی. باز هم شاهکار کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 19 و 23 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روساتوم از تحویل نهایی راکتور اول نیروگاه اتمی بوشهر به ایران خبر داد و اعلام کرد که در صدد است مراحل مهندسی راکتور دوم را تا پایان سال جاری میلادی آغاز کند. ایران و روسیه پاییز گذشته برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای از جمله 2 راکتور دیگر در بوشهر به توافق رسیدند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش می‌دهد.
روساتوم اعلام کرد حقوق بهره برداری از اولین راکتور نیروگاه بوشهر را به طور کامل به ایران واگذار کرد و بدین ترتیب طرح احداث اولین نیروگاه اتمی خاورمیانه رسما پایان یافت. یک مقام روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه به خبرنگاران گفت نیروگاه بوشهر در سپتامبر 2013 برای بهره برداری تحت ضمانت به تهران تحویل داده شد و اوت 2015 پروتکل پذیرش نهایی آن نیز امضا شد و همچنین ماه گذشته سازمان تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مجوز بهره برداری از نیروگاه بوشهر دریافت کرد که این گام شرط لازم و گذری نهایی این پروژه به ایران بوده. الکسی یابلوکوف، کارشناس مسائل اتمی در مسکو، میگوید روسیه و ایران در طرح‌های اتمی به دنبال اهداف ژئوپلیتیک هستند.
در سال 1992 من به عنوان مشاور رئیس جمهور وقت روسیه شاهد امضای توافق همکاری‌های اتمی روسیه و ایران و همچنین جنجالی بودم که با تأکید بوریس یلتسین بر این که با این توافق بُعد نظامی برنامه اتمی ایران خونسا خواهد شد برپا شده بود. یعنی او صراحتاً اذعان کرده بود که نه تنها ایران به دنبال برنامه اتمی نظامی بود که روسیه نیز در پیشبرد این برنامه نقش داشت. شک ندارم که ادامه برنامه اتمی برای ایران این اهمیت را دارد که به رغم توافق اتمی فناوری و تأسیسات لازم برای از سرگیری برنامه نظامیش را حفظ کند. در مقابل برای روسیه نیروگاه اتمی دستاویزی برای اعمال نفوذ بر این کشور است.
منبع روساتوم که هویتش فاش نشده همچنین به خبرنگاران گفت که روسیه برای آغاز طراحی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال 2016 اعلام آمادگی کرده. به گزارش ترتاس، روساتوم منتظر دریافت اطلاعات فنی و زمین شناسی از ایران است. این نخستین گزارش از وضعیت قرارداد ساخت راکتورهای جدید در بوشهر از زمانی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در اواخر فروردین به برخی مسائل فنی و اختلاف در شاخصها در رابطه با این پروژه اشاره، اما ابراز امیدواری کرده بود. با رسیدن کارشناسان دو کشور به اعداد واحد در مشخصات فنی، عملیات اجرایی این دو نیروگاه امسال آغاز شود. البته ترتاس می نویسد هفته گذشته گزارش های منتشر شده بود که ظاهران ساخت راکتورهای جدید بوشهر در دو سال آینده آغاز خواهد شد و رقم سرمایه گذاری لازم برای این راکتورها 11 میلیارد دلار عنوان شده است. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل ایران در مسکو، میگوید اختلاف های مالی بار دیگر باعث به دراز کشیدن طرح اتمی بین روسیه و ایران است.
مسائل مالی در احداث راکتور اول بارها باعث به تعویق افتادن این طرح و حتی بروز مشکلات فنی بود. معمولاً روساتوم سرمایه گذار ساخت نیروگاه های اتمی در خارج از کشور است و تنها در بوشهر از ایران پول نقد دریافت می کرد و طبعاً خواهان ادامه این روال است. اما ایران پس از لغو تحریم‌ها در حوزه اتمی برای روسیه رقیب پیدا کرده و در حال چانه‌زنی است. مسکو از این رویکرد بسیار ناخشنود است و در این حال نمی‌خواهد تسلط انحصاری خود بر حوزه اتمی ایران را از دست بدهد.
روسیه و ایران در آبان ماه گذشته در کمیسیون میان دولتی توافق‌های به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند که در میان آنها توافق احداث راکتورهای جدید در بوشهر نیز بود. در پی امضای این سند، سرگئی کریانکا، رئیس روساتوم، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت خوش‌قول بودن روسیه در بوشهر باعث شد تهران به دنبال قراردادهای جدید اتمی با مسکو باشد. این در حالی است که ساخت فاز اول این نیروگاه با 13 سال تأخیر از مهلت تعیین شده پایان یافت و از زمان راه‌اندازی چندین بار نیز فعالیت آن متوقف شد. نیروگاه بوشهر هنوز هم با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند، به طوری که بنا به گزارش سالانه وزارت نیروی ایران، سهم آن در تولید برق کشور در سال گذشته کمتر از 1% بود، در حالی که قرار بود این نیروگاه سهمی 3% در تأمین برق ایران داشته باشد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوع زیادی بر شما تدارک دیدیم، از جمله گزارشی داریم درباره قطع روابط دیپلماتیک کشور آسیایی مالدیو با جمهوری اسلامی ایران
و همچنین مصاحبه‌ای خواهیم داشت با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره سفر دو روزه دیوید لیپتون، مقام شماره 2 صندوق بین‌المللی پول به ایران. آقای خاوند در این مصاحبه توضیح خواهد داد که از نظر ایشون چرا آقای لیپتون به ایران رفته و احتمالاً چه هدفی رو دنبال میکنه در سفر به تهران. ضمن اینکه گزارشی هم داریم درباره گفتگوهای بین‌المللی با هدف تقویت روند صلح در سوریه که در شهر وین پایتخت اتریش در جریان هست، و همچنین اظهارات تازه رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت که گفته وضعیت نمک، شکر و اسید چرب ترانس در مواد غذایی کشور بسیار وخیم است. اما قبل از که بریم سراغ این گزارش‌ها، گزارش ورزشی رادیو فردا آماده است که فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی ما، اون رو تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات روز کشتی در آمریکا بامداد چهارشنبه وارد نیویورک شد. تیم‌های کشتی ایران و آمریکا در رقابتی تحت نام روز کشتی در راستای حفظ این رشته در المپیک روز جمعه پس فردا در میدان تایمز شهر نیویورک رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. اما در کاروان اعزامی کشتیگیران ایران به آمریکا یک مدیر فوتبالی هم حضور دارد. علی فتح‌الله زاده، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال تهران، در گفتگو با سیما گفته برای یک مأموریت فوتبالی به نیویورک آمده است.
اومدم ببینم که میشه برای یه تورنمنت فوتبال با دو تا باشگاه صحبت بکنیم که دو تیم ایرانی و آمریکایی با هم بازی کنن. دیگه همزمان شد با دوستان کشتی ما هم در خدمتشون هست.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز عملکرد ضعیف داور را عامل باخت سنگین دیشب تیمش مقابل النصر امارات دانست. تراکتور سه‌شنبه شب در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه دبی با نتیجه 1-4 برابر النصر به زانو درآمد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تراکتور سازان، در کنفرانس خبری بعد از این مسابقه هم از داور ژاپنی این دیدار انتقاد کرد و هم از نحوه بازی تأخیری تیم حریف. تراکتور سازان برای جبران این شکست سنگین کار سختی هفته ی آینده در بازی برگشت مقابل النصر پیش رو دارند. از تبریز خبر آمده سقف محل برگزاری مراسم افتتامیه تور دوچرخه سواری آذربایجان به دلیل طوفان و شرایط بد جوی امروز فرو ریخت. به گزارش خبرگزاری مهر، وزش باد شدید در محل خط استارت رکاب زنان باعث افتادن سقف محل برگزاری مراسم پایانی این تور بین المللی شده است. 17 تیم خارجی و 4 تیم داخلی در تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان حضور دارند. و مناف هاشمی، یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان ایران، امروز اعلام کرد ورزشکارانی که در بازی‌های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و جهانی مدال بگیرند به استخدام این وزارتخانه در می‌آیند. پیش از این هم مسئولان وقت ورزش ایران صحبت از استخدام ورزشکاران مدال‌آور این کشور در رقابت‌های مهم بین‌المللی کرده بودند، اما این امر به طور کامل بین مدال‌آوران صورت نگرفته است. در فاصله 79 روز مانده به آغاز المپیک 2016 ریو دو ژانیرو، بیشتر ورزشکاران ایرانی که در رشته‌های مختلف سهمیه المپیک کسب کرده‌اند، در گفتگو با رسانه‌های داخلی از عدم رسیدگی به وضعیتشان انتقاد کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما یک ماه پس از موضع‌گیری انتقادآمیز سازمان همکاری اسلامی که با حمایت از عربستان سعودی ایران را حامی تروریسم خواند، اکنون به نظر می‌رسد عربستان همچنان در حال گسترش اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی است. پس از کشورهایی چون سودان، بحرین و جیبوتی، اینک نوبت به کشور مالدیو رسیده که در روابط دیپلماتیک خود با ایران تجدید نظر کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه مالدیو روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه اعلام کرد در اعتراض به سیاست‌های ایران در قبال صلح و ثبات در خاورمیانه به روابط دیپلماتیک 40 ساله خود با تهران پایان می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه مالدیو در بیانیه خود ضمن انتقاد از سیاست‌های ایران به ویژه در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرده است مسئله صلح و ثبات در خاورمیانه رابطه مستقیمی با امنیت و ثبات این کشور دارد. مالدیو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در جنوب غربی هند که پایتخت آن ماله است. این کشور جمعیتی در حدود 341 هزار نفر دارد که اکثریت آنان مسلمانان اهل تسنن هستند. دولت این کشور اخیراً روابط دوستانه‌ای با عربستان سعودی برقرار کرده است. عربستان سعودی سال گذشته سفارت خود در مالدیو را افتتاح کرد و به این کشور وعده حمایت مالی و سرمایه‌گذاری داده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است عربستان موفق شده در مقابله با ایران یارکشی‌هایی در کشورهای مسلمان صورت دهد.
عربستان به دنبال یارگیری در میان کشورهای مسلمان هستش و باید گفت که به خوبی این پروژه رو تاکنون جلو برده. سودان نمونه قبلی بود، امروز مالدیو رو شاهد هستیم، همچنان که شاهد هستیم در اجلاس اخیر سازمان همکاری اسلامی هم بیانیه بسیار تند و تیزی علیه جمهوری اسلامی به محوریت عربستان سعودی بیرون داده شد. نگاه کنید کشورهای الان در سایز جیبوتی و مالدیو با ایران قطع رابطه میکنند. اگر این کشورها سفیرشون رو فرا میخواندن قابل فهمتر بوده. متداول این هستش که اول سفیر رو فرا میخونند یا مثلا سطح روابط رو متنزل کردن از سفارت به کاردال، قابل فهم بودش. اما یک باره قطع رابطه با کشوری مثل ایران میکنه، این بسیار پیام مهمی رو میرسونه. روشن هستش که یک جنگ آشکار و تمام عیار در درون جهان اسلام در حال وقوع هستش. جنگی که در یک سو عربستان سعودی و در سوی دیگر جمهوری اسلامی قرار داره و عربستان توانسته به خوبی یارکشی کنه.
وزارت امور خارجه مالدیو در بیانیه خود با اشاره به نشست سران سازمان همکاری اسلامی در ترکیه در فروردین ماه سال جاری از ایران خواسته است که به پیشنهادهای نشست سران سازمان همکاری اسلامی عمل کند. سازمان همکاری اسلامی روز جمعه 27 فروردین ماه در استانبول در بیانیه پایانی اجلاس سران آنچرا هجوم به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران نامیده محکوم کرد و این حمله را نقض آشکار معاهده وین و قوانین بین‌المللی خواند. ایران بیانیه پایانی سران اجلاس سازمان همکاری اسلامی را ضد ایرانی و تحت تأثیر عربستان دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه را مورد انتقاد قرار داده بود.
ما از همسایگانمون توقع داریم که واقعیات این منطقه را درک کنند. ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی را از این منطقه حذف بکنه.
به گزارش اسوسییتد پرس، یامین عبدالقیوم رئیس جمهوری مالدیو از زمان تصدی این مقام در سال 2013 میلادی تا کنون چندین بار به عربستان سفر کرده است. به دنبال اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی معترض شیعه در 12 دی ماه سال گذشته در عربستان، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این اعدام گفت:
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاشکر تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
به دنبال این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، کنسولگری و سفارت عربستان در ایران مورد حمله قرار گرفت. ریاض در اعتراض به این حمله روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد و در پی این اقدام عربستان شماری از کشورهای عرب و منطقه از جمله جیبوتی، بحرین و سودان روابط خود با ایران را قطع کردند. مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچکترین کشور قاره آسیا است. زمین‌های این کشور به طور میانگین 1.5 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و بنابراین کم ارتفاع ترین کشور جهان به شمار می آید.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری. بنابر گزارش ها سفر دو روزه دیوید لیپتین مقام شماره 2 صندوق بین المللی پول به ایران شامگاه سه‌شنبه به پایان رسید. برای آگاهی از جزئیات این سفر همکارم حسن جعفری مصاحبه‌ای کرده با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس و ابتدا از او پرسیده که این سفر عمدتاً با چه هدفی انجام گرفته. فریدون خاوند:
ایران یکی از پایه‌گذاران صندوق بین‌المللی پول است، سازمانی که در حال حاضر 189 کشور عضو اون هستند و نقش عمده‌ای داره در مدیریت اقتصاد جهانی و همینطور در روابط مالی بین‌المللی. از بعد از زایش نظام جمهوری اسلامی تا امروز، روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول و همزاد اون که بانک جهانی باشه از فراز و نشیبای زیادی گذشته و به خصوص در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که دو سازمان مورد نظر رو استکباری توصیف می کرد، این روابط رو به وخامت گذاشت. در راستای اعتمادسازی دولت حسن روحانی با محافل بین‌المللی روابط بهتری برقرار شد بین ایران با صندوق بین‌المللی پول و امضای برجام هم به این فرایند سرعت بخشید. دیدار آقای لیپتون مقام دوم صندوق بین‌المللی پول از ایران یکی از جلوه‌های این بهبود روابط است و شاید هم گامی باشه برای فراهم آوردن دیدار خانم کریستین لاگارد رئیس کل این نهاد از ایران.
برای آقای خوبان از دیدگاه شما دیوید لیپتون به صورت مشخص چه پیامی رو به محافل اقتصادی ایران منتقل کرده در این سفر؟
آقای لیپتون در جمع مسئولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در مجموع بر همون نکاتی تأکید کرد که سالهاست از طرف هواداران اقتصاد آزاد در ایران تکرار میشه، از جمله اولویت قائل شدن در مبارزه با تورم، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، ضرورت رقابتی شدن اقتصاد ایران که ایران نباید برای تأمین آینده خودش به نفت امید ببنده، باید بره به طرف ایجاد تنوع در اقتصاد و بازرگانی خارجیش و غیره. نماینده های بخش خصوصی ایران هم در دیدارشون با هیئت نمایندگی صندوق تأکید کردند که به کمک و حمایت دولت چشم نبستند و مطالبه اصلی اونها ایجاد فضای رقابتی هست در کشور.
و سوال دیگه اینه که ایرانی ها عمدتاً چه انتظاراتی از این صندوق دارن، صندوق بین‌المللی پول؟
انتظارها زیاد هست. بر دو مورد اون سریعا تأکید میکنم. اول اینکه نهادهای مالی و بانکی ایران به دلایل گوناگون از جمله تحریم از استانداردهای بین‌المللی عقب افتادند. ایران میخواهد که از کمک‌های صندوق برخوردار بشه برای هماهنگ شدن با این استانداردها. از طرف دیگه میدونیم که بانک‌های بزرگ غربی علاقه‌ای به همکاری با ایران از خودشون نشون نمیدن. کمک صندوق بین‌المللی پول میتونه مؤثر باشه برای اعتمادسازی در روابط ایران با این بانک‌ها به خصوص در اروپا.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسن جعفری. گفتگوهای بین‌المللی با هدف تقویت روند صلح برای سوریه در وین بدون تعیین تاریخ جدیدی برای از سرگیری گفتگوهای صلح خاتمه یافت. با این وجود طرف‌ها در نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و خاورمیانه متحد شدند، آنچه می‌توانند برای تقویت آتش‌بسی متزلزل میان نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و جنگجویان اپوزیسیون میانه رو انجام دهند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اظهار داشت که توافقی بوده است در زمینه پیامدها برای اقدامات هر طرفی که دستور کاری جدا از تلاش برای رسیدن به توافق و تلاش برای رسیدن به صلح دارد. فرستاده ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا گفت دوره بعدی گفتگوهای صلح نمیتواند خیلی دور باشد. نشست روز سه‌شنبه به ریاست مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف برگزار شد. آنها در تکاپو بودند آتش‌بس شکننده سه ماه پیش را که با موج‌هایی از نبردهای سرسخت از هم پاشیده است محفوظ دارند. حتی متزلزل‌تر امیدها به ارائه به اصطلاح یک راهکار سیاسی برای برپایی یک دولت انتقالی در سوریه و حرکت کشور به سوی انتخابات گزارش شده است. مقامات آمریکا میگویند جان کری در راستای چنین راهکاری سیاسی همچنان پافشاری میکند که اسد باید از قدرت کناره گیری کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اول اوت 11 مرداد را به عنوان ضرب العجلی برای توافق درباره یک دوره انتقالی سیاسی برای سوریه تعیین کرده است. با این حال اسد که با حمایت نظامی روسیه و ایران تقویت شده است نشانی از کنارگیری از قدرت به دست نمی دهد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا می گوید
خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگند و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش بس واقعا پایدار بشه و یک روند سیاسی شکل بگیره. اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. به نظرم بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکا هم که بیش از دیگران نسبت آتش بس و جریان افتادن این روند سیاسی علاقه مندن، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش بس کامل و رفتن به طرف یک مصالحه ندارند.
یک دستیار وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهای روز دوشنبه میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفت که آمریکا در تلاش برای کسب فضای بهتری برای مذاکرات سیاسی با روس‌ها گفتگو می‌کرد. با این وجود دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم اسد فقط در میان نیست و فکر می‌کند که این واقعاً کلیدش است. وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهای روز سه‌شنبه به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند، اما از نبرد ارتش سوریه علیه فرقه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در این گفتگوها اظهار داشت ایران از آتش بس و گفتگوهای صلح حمایت می‌کند، اما هشدار داد که یک آتش بس کامل ممکن است به فرقه‌های تروریستی در سوریه کمک کند. وی تأکید کرد نباید به تروریستا اجازه داد تا از ترک مخاصمات برای عملیات تروریستی دیگر استفاده کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت میگوید وضعیت نمک، شکر و اسید چرب ترانس در مواد غذایی کشور وخیم است و از اعمال فشار بر نانوایی‌ها برای کاهش نمک در نان خبر داد. به گفته رسول دیناروند دولت باید برای جلوگیری از بیماری‌هایی که 5 تا 10 سال آینده گریبان مردم را می‌گیرد، ضرب العجلی را در صنعت غذا تعیین کند، چون ذائقه مردم به سمت غذاهای شور، چرب و شیرینی‌های مضر تغییر کرده است. آزاده اسدی از رادیو فردا در این مورد با مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده.
مشکل اصلی امروز در ایران افزایش بی‌حساب و خارج از کنترل بیماری هاست. بیماری قند، بیماری فشار خون، بیماری قلبی. خب طبعا بخش قابل توجه اینها به مسئله تغذیه برمیگرده. متاسفانه در ایران جامعه آگاهی چندانی از مواد غذایی که میگیره نداره. بخش های آموزشی و پژوهشی کشور برمیگرده که اینها کوتاهی دارن در اینکه اطلاعات کامل رو به مردم بدن.
به هر حال مردم میدونن که چه چیزهایی برای تغذیه سالم و برای سلامتشون مضر هست. میدونن که روز به روز به خطر سکته های قلبی و مغزی و کلسترول بالا و افزایش فشار خون نزدیکتر میشن. چرا این تغییر نگرش در مردم شکل نمیگیره که در واقع دولت میگه ما باید ضرب العجل تعیین کنیم؟
مردم به طور کلی میدونن که نمک زیادی یا شکر زیادی یا روغن زیادی اینها براشون مضر هست. اما وقتی یه غذایی رو تهیه میکنند اطلاع کافی در مورد اون غذای خاص ندارند. میزان نمک، شکر، چربی بر روی غذاهای آماده یا نون، شیرینی اینا از طریق برچسب‌های روی بسته‌بندی‌ها اطلاعات کافی به افراد داده نمیشه، یا اطلاعات روی مواد غذایی وارداتی عمدتاً به زبان‌های خارجی است و مردم نمیتونن این اطلاعات رو بگیرن. یه بخشش هم ناشی از مسئله اطلاع رسانی نیست. غذاهای آماده ارزان‌تر هستند در همه جای دنیا و از جمله در ایران نسبت به گوشت، سبزیجات خام و لبنیات که اینها مواد غذایی اصلی هستند. دو سوم جمعیت ایران قدرت خرید کافی برای تهیه این گونه مواد غذایی خام و سالم رو در ایران ندارن. خب طبعا میرن به سراغ غذاهایی که غیر سالم هستند. در ایران قیمت نوشابه ارزان‌تر هست از قیمت شیر، اما مشکل غذاهای آماده در ایران به نظر من عام هست و صرفاً طبقات فقیر رو شامل نمیشه. در جوامع توسعه یافته طبقات مرفه، متوسط بالا، تحصیل کرده ها نسبت به غذا حساسیت بیشتری دارند و اصولاً تغذیه جایگاه ویژه‌ای در تحصیلات دانشگاهی و اطلاع رسانی در رسانه‌ها داره. متاسفانه در ایران اینها در سطح پایین‌تری قرار میگیره.
فرض کنیم این چیزی که شما می‌فرمایید، این که مردم اطلاع کافی در مورد فرایند غذاها ندارن و به دلیل ارزان بودن سراغ غذاهای آماده و فست فود میرن، چرا باید صنعت غذای ناسالم که تغذیه بد رو رواج میده اینقدر همه‌گیر بشه و در کشور رواج پیدا کنه که حالا دولت بگه ما میخوایم ضرب العجل بهداشتی تعیین کنیم برای صنعت غذا و کمی به مردم هشدارهای سنگین‌تری بدیم در مورد نوع تغذیهشون؟
اگر به وجه نظارتیش سوال شما ارجاع داشته باشه، مشکل در دولت هست.
بیشتر آقای محمدی بخش تولید صنعت غذا هست در کشور. از لحاظ اینکه برها این یک رابطه دو طرفه هستش، اگر دولت میگه باید وضعیت سلامت مردم رو یکم جدی‌تر بگیریم، چرا این نوع غذاها داره در کشور تولید میشه یا وارد میشه؟
علتش این هست که کلی غذاهایی که کیفیت پایین‌تر رو داره آسان‌تر هست، سریع‌تر می‌شود با فریز کردن اینا رو در اختیار مردم قرار داد. خب طبعاً بخش تولیدی میره به سراغ این غذاهایی که کیفیت پایین‌تری داره اما قابلیت تولید انبوه رو داره. یک جمعیت 80 میلیونی رو شما اگر بخواید تغذیه سالم براشون تأمین کنید، خب طبعاً این نیازمند هزینه بالاتر، قدرت خرید بالاتر، نظارت پژوهشی بیشتر هست. یعنی این مجموعه، این چرخه رو نگاه بکنید، همشون در یه جاهایی این زنجیره مشکل داره. یک بخشش در واقع به خود مردم برمیگرده که حساسیت کافی نسبت به ورودی به بدنشون ندارند. یک بخش هم برمیگرده اصولا به ساختارهای اقتصادی کشور و ظرفیت پایین تولید غذاهای سالم. بخش دیگرش هم به دولت برمیگرده که اصولا مسئله دولت در ایران مسائل بنیادی کشور نیست. دولت کارکردهای دیگری در ایران داره.
توضیحات مجید محمدی رو میشنیدیم، جامعه شناس در نیویورک، که در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی نظرات خودش رو درباره وضعیت تغذیه مردم ایران گفت. و میریم سراغ برنامه هفتگی نماگر که توسط همکارم آرش حسن نیا تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو که مسائل اقتصادی ایران اختصاص داره گوش میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته با شما درباره چالش برجامیان و نابرجامیان بر سر آثار برجام بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. اگر از شما بپرسند از آخرین روزهای دی ماه پارسال تا امروز، یعنی این حدود 125 روز زمانی کوتاه هست یا طولانی، قاعدتاً پیش از پاسخگویی ابتدا خواهید پرسید برای چه کاری؟ 125 روز برای انجام خیلی کارها کافی و مناسب و برای بسیاری از کارهای دیگر کوتاه و ناکافی است. این پرسش همان پرسش کلیدی است که پاسخ به آن در همین بیش از 120 روز گذشته گروه‌های سیاسی و تحلیلگران سیاسی اقتصادی ایران را به دو دسته برجامیان و نابرجامیان بدل کرده است. حدود 125 روز از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و کم نیستند اصولگرایانی که در تمام روزهای گذشته پرسیدند پس چه شد؟ چرا اقتصاد رونق نگرفت؟ چرا چرخ اقتصاد ایران به گردش در نیامد؟ چرا سویفت برقرار نشد؟ و چراهای بسیاری از این دست؟ و در مقابل موافقان برجام و به اصطلاح برجامیان از آثار کم و زیاد این توافق و تنش زدایی سخن میگویند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهایی است که از طرح این پرسش و تا حدی گلایه و انتقاد ولو در فضای عمومی ابایی ندارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه 95 در جلسه دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از شرح جلسه خود با نخست وزیر ایتالیا که در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی به تهران آمده بود گفت.
این رفت و آمدهای گران هست، این رفت و آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونم. اینم من باز به یکی دیگه از این آقایون رؤسایی که آمده بودن اینجا همین چندی پیش، آقای دکتر روحانی هم حضور داشتن، گفتم باید رو زمین معلوم بشه، تو کاغذ فایده ای نداره. بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی که بعدم تحقق پیدا نکنه، مشروطش کنید به موافقت فلونجو. باید رو زمین معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته، چه کاری داره انجام میگه. این نشده تا حالا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما در پایان نخستین ماه سال در سفر به استان سمنان و در جمع مردم این استان به منتقدان برجام و کسانی که بر این باورند برجام اثری بر هیچ حوزه و بخشی از اقتصاد نداشته این گونه پاسخ داد.
وقتی ویرانی رخ می‌دهد، بازسازی و نوسازی زمان می‌برد.
رئیس جمهوری ایران تلاش کرد تا افکار عمومی را با دستاوردهای دولت در اجرای برجام آشنا کند.
مگر مردم ما یادشون رفته فروش نفت به نصف آن تقلیل دادند؟ مگر مردم شاهد و ناظر آن نبودند که کشتیرانی به سمت بنادر ایران تحریم شد؟ مگر مردم یادشون رفته که هیچ پول بانکی از طریق بانکی به کشور دیگر نه صادر می شد نه وارد می شد؟ رفته بودیم به قرن 19 هم.
چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قزوین گفته بود که اگر دولت دستاوردهای برجام را فهرست کرده و آن را به مردم اعلام کند، منتقدان برجام شرمنده خواهند شد. از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس میپرسم برجام تا اینجا چه دستاورد عینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است؟
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین‌المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام‌رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین‌المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد. اگر تحریم ادامه پیدا می کرد، این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم می رسید.
این استاد اقتصاد در پاریس در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار رقم خوردن تحولی عظیم یا به نتیجه رسیدن گفتگوهای تجاری در این فاصله زمانی حدوداً 4 ماهه منطقی و معقول است، این چنین پاسخ می‌دهد.
اصولاً در مورد خود برجام طبیعیه که هم در مطبوعات داخلی ایران و هم در رسانه‌های بین‌المللی نوعی حالت تردید به وجود آمده در مورد نتایج این موافقتنامه‌ای که امضا شد. منتها در این زمینه هم نباید اغراق کرد، همونطور که این اغراق وجود داشت در مورد مسائل مربوط به امکانات بازار ایران و بازگشت سریع ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی، همونطور ما می‌بینیم این اغراق به وجود آمده در مورد اینکه به هر حال این کار به نتیجه نرسیده و نوعی حالت شکست احساس میشه از نتایج برجام. این مسائل رو میشه از دو دیدگاه بررسی کرد. یک سلسله مسائل بین المللی هست که مانع از این میشه که برجام همه نتایج مثبت خودش رو نشون بده، و یک سلسله مسائل داخلی هست.
مجید فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب که دبیر کلی حزب ندای ایرانیان را بر عهده دارد، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی فرایند اثرگذاری برجام بر اقتصاد ایران را فرایندی زمانبر توصیف کرده بود.
این توقع که مطرح میشه که آقا بلافاصله بعد از برجام بایستی فضای اقتصادی کشور کن فیکون بشه و از منفی 100 به مثبت 100 مثلا ما برسیم، یک نگاه ساده اندیشانه به اقتصاد هست. یک نگاهی است که فکر میکنن که اقتصاد مثل یک صفحه کلید برق هست که شما اگه کلید مثلا برجام رو زدی بلافاصله همه جا روشن میشه و اقتصاد کشور از این رو به اون رو میشه. اینطوری نیست. رشد اقتصادی و به ثمر رسیدن ثمرات اقتصادی یک پدیده زماندار هست.
در مقابل فؤاد ایزدی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا که تقریبا پای ثابت تمام برنامه‌های انتقادی صدا و سیما درباره برجام است، اما چنین باوری به برجام و پسا برجام ندارد و آن را خسارت محض می‌نامد.
شما عراق رو بتون ریختید، 2/3 سانتریفیوژها رو جمع کردید، به جای 10 تن 11 تن اورانیومی که چندین سال طول کشیده بود به اون مقدار برسه رو از کشور خارج کردید. الان تازه متوجه شدیم که طرف مقابل تعهد شونده می‌کنه. خب چرا اینجوری مذاکره کردید؟
اما در میان سخنان فؤاد ایزدی نکته‌ای وجود دارد که فضای انتظارات این روزها را توجیه می‌کند.
قبل از برجام اومدن گفتن که همه چیز مملکت وابسته به مذاکرات هسته‌ای، آب کشور رو هم وابسته به مذاکرات هسته‌ای کردن. بعد از برجام حالا می‌فهمم نه نمی‌تونه طول می‌کشه، حالا اصلا خیلی هم تاثیرگذار نیستش. خب این تناقض رو ما چیکار باید بکنیم؟ باید اصلاح بکنن این روش رو. نذاریم این داستان برجام که تبدیل شده به خسارت محض همینجوری وضعیتش بدتر بشه.
از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه میپرسم مانع اصلی برای تحقق انتظارات از برجام و برآورده شدن نتایج آن چیست؟ این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس این موانع را به دو بخش موانع خارجی و داخلی تقسیم میکند.
بعضی از منتظمات برجام، مواد برجام، به خصوص قابلیت برگشت پذیری تحریم ها یه مقدار زیادی درجه خطرپذیری ایران رو بالا میبره. طبعا سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع احساس نگرانی میکنن. مسئله مهم دیگه‌ای که مطرحه مسئله تحریم‌های غیر هسته‌ای است و بانک‌های اروپایی هم چون مرز بین تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای اونطوری که باید و شاید روشن نیست، از این میترسن که وارد معامله و داد و ستد دراز مدت با ایران بشوند و بعد مشمول تحریم‌های غیر هسته‌ای قرار بگیرند.
فریدون خاوند موانع داخلی محقق نشدن انتظارات از برجام را با تاکید و نگاه ویژه بر فضای کسب و کار ایران توضیح می‌دهد.
برای پی بردن به مشکلات داخلی ایران، یکی از منابع خیلی تازه‌ای که وجود داره گزارشی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی منتشر کرده و به خصوص در آخر این گزارش گفته میشه که مهمترین مشکل، مهمترین چالشی که برجام با اون روبرو هست، مسئله فضای اعتماد، مسئله فضای اطمینان در کشور برای طرفهای خارجی. مسئله بسیار مهمی که مطرحه از نظر فضای داخلی ایران این هست که یک صدا از ایران بلند نمیشه، صدای متفاوتی از دستگاه‌ها به گوش میرسه.
درست یا غلط، اقتصاد ایران تا پیش از توافق هسته‌ای ایران و جامعه جهانی و اجرایی شدن برجام تمام امیدهای خود را به این توافق گره زد و چشم انتظار تحولی اساسی بود، تحول و گشایشی که تا امروز آن را درک و لمس نکرده است و همچنان اقتصاد ایران در خود فرو رفته باقی مانده، با این تفاوت که روزنه‌های امید هر روز تنگ‌تر می‌شوند. از اینکه با من تا پایان این نمایر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.